خب تصور کن یه پول حسابی میدی به یه شرکت تا حساسترین و خصوصیترین اسناد زندگیت رو توی یه دستگاه کاغذ خرد کنه صنعتی نابود کنه.
آره، و با خیال راحت میری خونه و یه نفس راحت میکشی.
دقیقاً. پیش خودت میگی خب همه چیز تموم شد. اما چند ماه بعد یهو میبینی نه تنها اون اسناد خرد نشدن، بلکه گذاشتنشون توی جعبه شیشه‌ای بزرگ و درست وسط شلوغ‌ترین میدان شهر به نمایش گذاشتن.
این یه کابوس به تمام معناست.
واقعاً کابوسه. و این دقیقاً همون بلاییه که تو ژوئیه 2015 سر 37 میلیون انسان اومد. ما امروز داریم یه کاوش دقیق و بررسی عمیق انجام میدیم روی گزارش تحلیلی تکین گیم.
درسته، درباره هک فاجعه بار و به شدت جنجالی اشلی مدیسون.
و ببین، ما اینجا نیستیم که فقط یه داستان قدیمی از هکرها و سرورها رو تعریف کنیم. مأموریت امروز ما خیلی مهمتر از این حرفاست.
بله، هدف این بررسی عمیق اینه که واقعا بفهمیم چطور افشای اطلاعات میتونه از یه مشکل نرم افزاری ساده تو دنیای مجازی تبدیل بشه به فروپاشی کامل زندگی آدم‌ها تو دنیای واقعی.
آره، چون این اتفاق فقط یه رخنه امنیتی ساده نبود، یه جور زلزله فرهنگی و قانونی بود که کلن درک ما از حریم خصوصی رو عوض کرد. خب بیا اصلا از اول شروع کنیم، چون هرچی بیشتر تو این منابع تکیک تیکم فرو میریم ابعاد ماجرا عجیبتر و پیچیده تر میشه.
موافقم، از کجا شروع کنیم؟
ببین، وقتی کلمه هک به گوش من میخوره بلا فاصله یاد باج افسارها، دزدیدن بیت کوین یا خالی کردن حساب بانکی میافتم. یعنی انگیزه تقریبا همیشه پوله.
راستش تو 99% مواقع همینه.
خب ولی طبق این گزارش، گروهی که خودش رو تیم ایمپکت مینامید، وقتی به زیرساخت شرکت مادر یعنی آوید لایف مدیا نفوذ کرد، اصلا و ابدا دنبال پول نبود.
اینجا دقیقا با پدیده‌ای روبرو هستیم به اسم هکتیویسم.
هکتیویسم یعنی ترکیب هک و اکتیویست.
دقیقا همینه، یعنی هک کردن با انگیزه های سیاسی، اجتماعی یا مثل همین پرونده با انگیزه های اخلاقی. تیم ایمپکت بعد از اینکه نفوذ کرد یه التیماتوم بی سابقه داد.
چی میخواستن؟
اونا از مدیران شرکت خواستن که سایت اشلی مدیسون و یه سایت زیرمجموعش رو برای همیشه تعطیل کنن.
این که شبیه یه گروگانگیری دیجیتاله که باج درخواستیش خودکشی شرکتی بود. آخه چرا باید همچون خواسته عجیبی داشته باشن؟ اصلا چه مشکلی با این شرکت داشتن؟
گزارش تکین گیم خیلی صریح میگه دلیل اصلی این هکرها فریبکاری سیستماتیک خود شرکت بود. یعنی تیم ایمپکت معتقد بود که این پلتفرم اصلا بر پایه دروغ بنا شده.
چه دروغی؟
مثلا تو گزارش اشاره شده که اشلی مدیسون به طور گسترده از 10,000 ربات زنانه استفاده میکرده.
ربات؟ یعنی آدم واقعی نبودن؟
نه، اصلا. کاربرای مرد رو فریب میدادن. کاربر فکر میکرده داره با یه انسان چت میکنه، اما در واقع سیستم خودکار شرکت داشته ترغیبش میکرده که پول بیشتری پرداخت کنه.
عجب. یعنی عملا داشتن یه توهم رو میفروختن. ولی خب مدیران شرکت که طبیعتاً تسلیم همچین اولتیماتومی نشدن و سایت رو نبستن.
نه، زیر بار نرفتن.
وقتی این اتفاق افتاد چه بلایی سر اون 37 میلیون نفری اومد که اطلاعاتشون دست هکرها بود؟
تیم ایمپکت تهدیدش رو عملی کرد. اونا 60 گیگابایت داده خام رو مستقیم انداختن روی شبکه تاریک یا همون دارک وب.
60 گیگابایت متن؟ پسر، این یعنی هویت کامل یه شهر خیلی بزرگ. اما خب بیا واقع بین باشیم.
چطور؟
هکرها ادعای اخلاقیات داشتن، درسته؟ ولی با افشای اسم واقعی، آدرس پستی، زیپ کد، تاریخچه تراکنش‌های مالی و پیام‌های خصوصی این آدم‌های عادی، عملاً یه بمب ساعتی وسط جامعه منفجر کردن. کجای این کار اخلاقی بود؟
راستش، تضاد عمیق هکتیویسم دقیقاً همینجاست. اونا می‌خواستن ثابت کنن شرکت کلاهبرداره، اما روشی که برای اثباتش انتخاب کردن، نابود کردن حریم خصوصی میلیون‌ها انسان عادی بود.
آره، واقعا توجیه پذیر نیست.
اصلا این داده ها دیگه فقط یه سری عدد و رقم تو سرور نبودن. اینا هویت ها و رازهای پنهانی بودن که حالا در دسترس هر کسی قرار گرفته بودن که یه اتصال اینترنت داشت.
حرف از کلاهبرداری شد. اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه و البته به شدت عصبانی کننده. قبل از اینکه اصلا هکرها این بمب رو منفجر کنن، خود شرکت داشت از ترس کاربرا سوء استفاده مالی میکرد.
منظورت همون سرویس پولیه؟
آره، همون ویژگی حذف کامل یا فول دیلیت که تو گزارش حسابی روی اون مانور داده شده.
اوه بله، این بخش واقعا مصداق بارز تقلب شرکتیه. اشلی مدیسون یه سرویس داشت که به کاربرا میگفت با پرداخت 19 دلار میتونید از ویژگی حذف کامل استفاده کنید.
ادعاشون دقیقاً چی بود؟
ادعای بازاریابیشون این بود که با پرداخت این مبلغ تمام تاریخچه کاربری، پیام‌ها و از همه مهمتر سوابق مالی شما به صورت 100% از روی تمام سرورها پاک میشه.
19 دلار واسه پاک کردن عذاب وجدان و خریدن آرامش؟
خب خیلی حتما این پول رو دادن که هیچ ردی از خودشون باقی نذارن.
دقیقاً، کاربرا فکر میکردن دارن ردپای خودشون رو از بین میبرن. اما بررسی‌های پزشکی قانونی دیجیتال که بعد از هک انجام شد، یه واقعیت وحشتناک رو نشون داد.
که همه چیز یه دروغ محض بود.
بله، نام‌های واقعی، آدرس‌های صورت حساب و سوابق مالی تمام کسانی که این 19 دلار رو داده بودن به طور نامحدود تو پایگاه داده باقی مونده بود. یعنی وقتی دیتابیس لو رفت، اطلاعات این افراد هم دقیقاً مثل بقیه فاش شد.
مو به مو. انگار نه انگار که پولی برای حذف داده بودن.
این کار مثل اینه که حریم خصوصی رو به عنوان یه آپشن لوکس به تو بفروشن، اما در واقعیت حتی حاضر نباشن دکمه دیلیت رو روی کیبورد فشار بدن. فقط پول رو گرفتن و دادا رو احتکار کردن. این دروغ چقدر برای شرکت آب خورد؟
از نظر حقوقی بسیار گرون تموم شد. این فریبکاری باعث شد که کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در سال 2016 وارد عمل بشه.
چقدر جریمهشون کردن؟
اول 1.6 میلیون دلار جریمه شدن، ولی فراتر از اون سال بعدش توی دادگاه گروهی شرکت مجبور شد 11.2 میلیون دلار غرامت به کاربرا بپردازه.
رقم سنگینیه.
آره، اما تحلیلی که مؤسسه امنیت سایبری سایبرنت تو این گزارش ارائه داده یه نکته عمیق‌تری رو روشن میکنه. اونا میگن حریم خصوصی چیزی نیست که بتونی اون رو به عنوان یه محصول جانبی بفروشی.
وقتی تو پس زمینه اصلا امنیت پایه‌ای وجود نداره.
دقیقاً، تفاوت ادعاهای بازاریابی با واقعیت‌های فنی تو این پرونده زمین تا آسمونه.
من که هنوز تو شوکم. چطور ممکنه شرکتی که با حساس‌ترین رازهای مردم سر و کار داره اینقدر بی‌تفاوت باشه؟ این منو به یه سوال مهم برای تو میرسونه که داری به این برنامه گوش میدی.
چه سوالی؟
اگه فکر میکنی داده های تو شرکت های بزرگ تو گاوصندوق های دیجیتال نگهداری میشه، این بخش از بررسی ما قرار حسابی بترسونته. با توجه به این حجم از دروغگویی، از نظر فنی نفوذ به این سیستم برای هکرها چقدر سخت بود؟
راستش اصلا سخت نبود. وقتی مشخصات سخت افزاری و معماری سیستمشون رو بررسی میکنیم، با یه لیست بلند بالا از شکست های فاجعه بار روبرو میشیم.
پس خبری از دیوارهای آتشینی پیچیده نبوده؟
به هیچ وجه. پایگاه داده اونا بیشتر شبیه یه جعبه مقاوایی بود که درش باز مونده باشه. مثلا اونا برای رمزهای عبور از یه الگوریتم هشینگ ضعیف استفاده میکردن به اسم بیکریپت، بدون سالت یا نمک.
صبر کن، من اینجا متوجه نمیشم. مگه خود بیکریپت یه الگوریتم امنیتی واسه رمزگذاری نیست؟ پس مشکل کجا بود؟ اصلا این نمک دیگه چیه؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، وقتی تو رمزت رو توی سایت مینویسی، شرکت نباید خود کلمه رو تو سرور ذخیره کنه. اونا از طریق یه فرمول ریاضی که بهش میگن هشینگ، رمزت رو به یه رشته یه حروف نامفهوم تبدیل میکنن.
خب تا اینجاش که منطقیه.
بله، اما مشکل اینجاست که هکرها فایل‌های عظیمی دارن به اسم جداول رنگین کمانی. این فایل‌ها شامل میلیون‌ها کلمه عبور رایج و اون هش از پیش محاسبه شده شونه.
آها، یعنی هکر فقط اون دیتای نامفهومی که دزدیده رو با لیست آماده خودش مقایسه میکنه و تو کسری از ثانیه میفهمه رمز من چی بوده.
دقیقاً. حالا نمک اینجا چی کار میکنه؟ نمک یه رشته ی حروف کاملاً تصادفیه که سیستم به صورت خودکار به رمز عبور تو اضافه میکنه و بعد اون رو هش میکنه.
که چی بشه؟
این کار باعث میشه حتی اگه دو نفر رمز عبورشون دقیقاً مثل هم باشه، هش های نهاییشون کاملاً متفاوت بشه. این ترفند خیلی ساده جداول رنگین کمانی هکر رو کاملا بی مصرف میکنه.
و حتما میخوای بگی اشلی مدیسون از این نمک استفاده نکرده بود.
اصلاً. در نتیجه هکرها تونستن با سرعت وحشتناکی رمزها رو بشکنن.
پس عملا قفلی روی در زده بودن که هیچ دندانه‌ای نداشت و با هر کلیدی باز میشد.
و بدتر از این هم هست. متادیتا یا همون فراداده های مربوط به پیام های خصوصی کاربرا بدون هیچ گونه رمزنگاری تو سرور ذخیره میشد. اسامی واقعی و ایمیل ها به صورت پلین تکست یا متن ساده نگهداری میشدند.
متن ساده یعنی چی؟ یعنی هر کسی به سرور دسترسی پیدا می کرد، اسمها رو دقیقاً مثل خوندن اخبار تو روزنامه می دید؟
آره، دقیقاً مثل این که یه فایل نوتپد رو تو لپتاپت باز کنی. هیچ لایه محافظی وجود نداشت. از نظر معماری سازمانی، اونا از استاندارد مدرنی به نام رمزنگاری شفاف داده یا TDE استفاده نکرده بودن.
خب این TDE اصلا چطور کار میکنه که اونا نداشتنش و کار خراب شد؟
ببین، رمزنگاری شفاف کل فایل های دیتابیس رو تو پایین ترین سطح، یعنی مستقیم روی هارد دیسک رمزگذاری میکنه.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی اگه یه هکر بتونه هارد سرور رو فیزیکی بدزده یا یه کپی از بکاپ ها بگیره، بدون داشتن کلید اصلی خود سرور فقط یه مشت داده درهم ریخته و بی‌معنی می‌بینه.
و چون اشلی مدیسون این رو نداشت،
بیرون کشیدن این حجم عظیم از اطلاعات خام برای هکرها تبدیل شد به یه قدم زدن ساده تو پارک. ضمن اینکه شبکه داخلی اونا فاقد کنترل‌های دسترسی اعتماد صفر بود.
خب این عبارت اعتماد صفر یا زیرو تراست خیلی دهن پر کنه، یعنی به هیچ کس اعتماد نکن.
دقیقاً به همین معناست. تو معماری سنتی وقتی یه کارمند یا یه برنامه وارد شبکه داخلی شرکت میشد، دیگه به همه چیز دسترسی داشت.
یعنی درو که باز میکردی کل خونه در اختیارت بود.
آره، اما اعتماد صفر یعنی سیستم حتی به کارمندای داخل شرکت یا سرورهای داخلی خودش هم به صورت پیش‌فرض اعتماد نمیکنه. هر درخواستی برای دیدن داده‌های حساس باید تو همون لحظه تایید هویت بشه.
که یعنی وقتی این سیستم نباشه، هکر کافیه فقط از یه در پشتی وارد شبکه بشه و بعدش آزادانه به تمام اتاقای سازمان سر بکشه.
دقیقاً همینه.
خب شاید تو که داری گوش میدی با خودت بگی خب این اتفاق تو سال 2015 افتاده، مربوط به یه سایت خاص بوده، اصلاً چرا باید الان برام مهم باشه؟
دلیلش اینه که تبعاتش هنوز تموم نشده.
آره، نکته ترسناک ماجرا همینه. این آسیب پذیری‌های فنی فقط یه سری بحث تئوری تو کلاس‌های دانشگاه نیستن. وقتی 60 گیگابایت اطلاعات به این حساسی وارد دارک وب میشه، دیگه بحث خاموش شدن یه سرور نیست.
درسته، این صفر و یک ها تبدیل میشن به سلاحی برای نابودی زندگی فیزیکی انسان‌ها تو دنیای واقعی.
و این بخش از گزارش واقعاً تاریک‌ترین روی سکه رو نشون میده.
بله. پس از انتشار این پایگاه داده تو آگوست 2015، یه موج بی سابقه از کمپین‌های باجگیری ایمیلی تو سراسر جهان شروع شد که بهش میگن سکستورشن.
یعنی فرصت طلب‌ها وارد میدان شدن؟
دقیقاً. مهاجمانی که اصلاً هیچ ربطی به هکرهای اولیه نداشتن، رفتن این داده‌ها رو از دارک وب دانلود کردن و شروع کردن به فرستادن ایمیل‌های تهدیدآمیز.
چی میگفتن تو ایمیل‌ها؟
ایمیل می‌زدن که ببین، من اطلاعات تو رو تو دیتابیس اشلی مدیسن پیدا کردم، میدونم کجا زندگی می‌کنی. اگه فلان مقدار بیت کوین به این آدرس واریز نکنی، این راز رو به همسرت، کارفرمات و تو شبکه‌های اجتماعیت فاش می‌کنم.
وای. و می‌دونیم که این تهدیدها فقط در حد چند تا اسپم باقی نموندن. گزارش به صراحت تایید میکنه که این فاجعه مستقیما منجر به طلاق‌های گسترده و نابودی مشاغل شد
و از بین رفتن آبروی حرفه‌ای خیلی‌ها.
دقیقاً. و تلخ‌تر از همه، حداقل دو مورد خودکشی تایید شده وجود داره که پلیس ارتباط مستقیم اونا رو با این افشای اطلاعات تایید کرده. این ثابت میکنه که ضعف امنیت دیجیتال مستقیما به آسیب‌های غیرقابل بازگشت فیزیکی و روانی ختم میشه.
چیزی که عمیقا تکان دهنده است، ماندگاری و فناناپذیری این داده هاست.
یعنی چی فناناپذیری؟
یعنی حتی همین امروز، سالها بعد از این اتفاق، محققان امنیتی می‌بینن که مهاجم‌ها همچنان دارن از این داده‌های فاش شده برای حملات فیشینگ نیزه‌دار استفاده می‌کنن.
فیشینگ نیزه‌دار چه فرقی با فیشینگ عادی داره؟
فیشینگ عادی مثل تور انداختن تو دریاست. کلاهبردار یه ایمیل دروغین رو برای 100,000 نفر میفرسته به این امید که یه نفر فریب بخوره و کلیک کنه.
خب این نیزه‌دار چیه؟
تو فیشینگ نیزه‌دار مهاجم اطلاعات دقیق و شخصی تو رو داره. او اسم واقعیت، ایمیلت و سابقه تراکنش‌هات رو از همین هک به دست آورده. در نتیجه ایمیلی که برات می‌سازه انقدر دقیق و واقعی به نظر می‌رسه که تو به راحتی فریب می‌خوری و روی لینک کلیک می‌کنی.
وای، این پرونده یه حقیقت تلخ رو فریاد می‌زنه. داده‌ای که تو دارک وب فاش شد دیگه هرگز پاک نمیشه.
هرگز.
میدونی این موضوع تضاد عجیب داره با باورهای غلط ما مصرف کننده ها. تو گزارش های تکین گیم یه بخشی هست که تصورات ما رو در مقابل واقعیت های سرورها قرار میده. ما فکر میکنیم وقتی توی سایت دکمه حذف اکانت رو میزنیم اطلاعاتمون همون لحظه پودر میشه میره هوا.
بله، همه همین فکر رو میکنن، اما واقعیت فنی اینه که شرکت ها معمولاً از روشی به نام دیلیت نرم یا حذف نرم استفاده میکنن.
یعنی واقعا پاکش نمی کنن؟
نه، تو دیتابیس فقط یه علامت می زنن که پروفایل تو دیگه تو سایت نمایش داده نشه، اما خود داده ها تو جدول غیر فعال سرور برای مدت طولانی آرشیو می شن.
آقا چرا باید این کارو بکنن؟
شرکت ها به دلیل الزامات حسابداری، حسابرسی یا حتی تحلیل رفتار کاربر سوابق مالی و لاک ها رو برای سالها نگه می دارن، حتی اگه بهت قول داده باشن که پاکش می کنن.
خب همه اینا در نهایت چه معنایی داره؟ این همه دردسر و فاجعه، شدت این آبروریزی شرکتی و تراژدی انسانی به حدی بود که بالاخره کل صنعت تکنولوژی و نهادهای نظارتی مجبور شدن قوانین بازی رو تغییر بدن.
دقیقاً. تحلیلگران بازار تو این گزارش تایید میکنن که پرونده اشلی مدیسون یه نقطه عطف تاریخی بود. این رویداد مستقیماً کاتالیزوری شد برای تصویب قوانین بسیار سختگیرانه‌تری تو جهان.
مثل GDPR تو اروپا، درسته؟
بله، قوانین عمومی حفاظت از داده ها. نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیتونن امنیت داده های شهروندان رو صرفاً به وجدان شرکت ها بسپارن.
خب بر اساس ماتریس دفاعی تکین که تو گزارش اومده، سازمان های امروزی برای جلوگیری از تکرار همچین فاجعه‌ای چند تا راهکار مشخص دارن.
بله، یکیش استفاده اجباری از احراز هویت چند مرحله ایه.
همون MFA. راهکار دیگه‌ای که لوش تاکید زیادی شده، پاکسازی خودکار داده‌ها و مفهومی به اسم به حداقل رسوندن داده هاست. موضع رسمی هیئت تحریریه تکین گیم اینه که اگه داده‌ای جمع‌آوری بشه، یه هدف دائمی برای اخاذی باقی میمونه. پس یه ضرورته که اصلاً داده اضافی نگیرن.
کاملاً درسته.
اما راستش بیا یه مقدار واقع‌بین باشیم. حرف زدن درباره به حداقل رسوندن داده‌ها خیلی راحته. تو دنیای امروز که داده یعنی پول، نفت دیجیتاله، خب هیچ شرکتی داوطلبانه داده‌هاش رو پاک نمی‌کنه. آیا این یه انتظار غیر واقع بینانه از شرکت‌ها نیست؟
ببین، تو دست گذاشتی روی بزرگترین چالش فعلی این صنعت. بله، همیشه بین حریم خصوصی و کسب درآمد از داده‌های کشمکش عظیم وجود داره.
دقیقاً.
پاکسازی خودکار داده‌ها هزینه‌اش کمه و ریسک هک شدن رو هم به شدت پایین میاره. اما شرکت‌ها ازش متنفرن چون قابلیت‌های تحلیل رفتار کاربر رو براشون کور می‌کنه.
پس چطور مجبورشون می‌کنن؟
با قوانین جدید. قوانینی مثل GDPR انقدر جریمه های سنگینی برای نشت اطلاعات وضع کردن که حالا شرکت ها مجبورن چرتکه بندازن و حساب کتاب کنن. آیا سود نگهداری این داده اضافه واقعا به ریسک جریمه شدن میارزه؟
یه راهکار دیگه هم تو بخش زیرساخت گزارش بود که خیلی برام جالب بود. مفهوم توکنیزه کردن پرداخت ها.
آهان، بله.
میخوام بدونم این روش چطور میتونست جلوی لو رفتن هویت مالی افراد رو تو فاجعه اشلی مدیسون بگیره؟
این یکی از هوشمندانه ترین تغییرات معماری تو سانهای اخیره. توکنیزه کردن یعنی شرکت اصلا شماره کارت اعتباری یا اطلاعات حساس مالی تو رو روی سرورهای خودش ذخیره نمی‌کنه.
پس چطور پول رو می‌گیره؟
این اطلاعات مستقیما فرستاده میشه به درگاه‌های پرداخت شخص ثالث، مثلا استرایپ یا پیپال. در ازای اون شرکت فقط یه توکن یا ژتون تصادفی دریافت می‌کنه.
آهان، پس اگه هکر وارد سرور شرکت بشه هیچی از کارت بانکی من نمیبینه.
دقیقاً. برای اینکه واضح‌تر بشه فرض کن رفتی یه رستوران گرون قیمت و پالتوی خودت رو به رخت کن تحویل میدی. به جای پالتو یه ژتون پلاستیکی بهت میدن.
خب.
حالا اگه یه دزد وارد رستوران بشه و فقط ژتون تو رو بدزده، وقتی از رستوران خارج میشه اون ژتون پلاستیکی هیچ ارزشی نداره. با اون نمیتونه پالتوی تو رو تو سطح شهر پیدا کنه.
چه مثال خوبی. تو دنیای دیجیتال هم همینه. هکرها تو سرور فقط یه سری توکن بی‌معنی می‌بینن که بیرون از اون سیستم به هیچ دردی نمی‌خوره. اگه اشلی مدیسون از این روش استفاده کرده بود، هکرها هرگز نمیتونستن هویت مالی افراد رو فاش کنن.
دقیقاً همه چیز در حد همون ژتون پلاستیکی میموند. عجب بررسی پرفراز و نشیبی بود. ما امروز از یه التیماتوم اخلاقی توسط هکرها شروع کردیم. دیدیم که چطور طمع و اون دروغ 19 دلاری یه شرکت اطلاعات 37 میلیون انسان رو به خطر انداخت.
و دیدیم که چطور نبود ساده ترین اصول امنیتی مثل همون نمک رمزگذاری یا نگهداری اسامی به صورت متن ساده دیتابیس اونا رو به یه هدف خیلی راحت تبدیل کرد.
و از همه مهمتر درک کردیم که این آسیب پذیری ها فقط تئوری نیستن، مستقیما باعث باجگیری، نابودی خانواده ها و حتی خودکشی شدن. اما خب حداقلش اینه که این فاجعه کاتالیزوری شد که قوانین حریم خصوصی تو دنیا عوض بشه. راستش اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم و یا درس نهایی از این گزارش بگیریم اینه که هوشیاری دیجیتال و به اشتراک گذاری محتاطانه اطلاعات تنها دفاع پایدار ماست.
یعنی خودمون باید مراقب باشیم.
بله، ما دیدیم که وقتی داده ای از کنترل ما خارج میشه دیگه هیچ تضمینی برای امنیتش نیست. تو عصر دیجیتال حفظ کرامت انسانی گره خورده به اینکه چقدر تو ارائه داده های شخصی خودمون به شرکت ها خصاصت به خرج میدیم. ما باید بپذیریم که امنیت کامل وجود نداره.
حرف کاملا درست زدی. اما رفیق قبل از اینکه این برنامه رو تموم کنم میخوام تو رو که داری گوش میدی با یه ایده به شدت عجیب و چالش برانگیز تنها بذارم.
چه ایده ای؟
ما امروز فهمیدیم که اون داده های فاش شده از سال 2015 هنوز که هنوزه تو دارک وب دارن دست به دست میشن. اما تو بخش مقالات مرتبط همین گزارش تکین گیم به یه ماجرای اشاره شده که اسمش رو گذاشتن جنگ بزرگ هوش مصنوعی 2026.
اوه، اون سناریو ترسناک.
آره، بیا با هم به این سناریو فکر کنیم. چه اتفاقی میفته اگه ابزارهای فوق پیشرفته هوش مصنوعی تو همین آینده نزدیک بیان برای تحلیل و سلاح‌سازی همین داده‌های تاریک و قدیمی علیه افراد به کار گرفته بشن؟
یعنی داده‌های 10 سال پیش رو بکشن بیرون؟
دقیقاً. اگه یه هوش مصنوعی بتونه از دل اون داده‌های پراکنده و ترکیبش با رفتار امروزمون یه سری پروفایل‌های روانی وحشتناک برای اخاذای جدید بسازه چی؟ آیا ما اصلا هرگز میتونیم از سایه گذشته دیجیتال خودمون فرار کنیم؟
سوالیه که واقعاً مو به تن آدم سیخ می‌کنه.
حسابی به این موضوع فکر کن. تا کاوش و برنسی عمیق بعدی حسابی مراقب داده‌هات باش.